الکسان دوگین نظری پرداز اوراسیاگرایی در واقع مطرح کرد و بر این گمان هست که روسیه یا دولت مسکو بایستی بر تمام مناطق روسنشین سیطره داشته باشه و بر این مبنا بایستی نه فقط اوکراین بلکه مثلا بلاروس و قزاقستان هم اهداف بعدی خواهند بود در این زمینه، حتی بخشی از مولداوی، همون جمهوری خودخوانده ترانسنیستریا. اما دیدگاه روسی بر این گمان هست که اساساً دلیل وقوع جنگ اوکراین تداوم نگاه توسعه طلبانه ناتو و آمریکا هست در قالب بحث گسترش ناتو به سمت شرق که در واقع خط قرمز یا چراغ قرمز روسیه بود در زمینه این که کشورهای حوزه خارج نزدیک، یعنی دو کشور به طور خاص گرجستان در قفقاز و اوکراین در اروپا، نبایستی به عضویت ناتو در بیان. حالا نمیدونم شنوندگان تا چقدر با این بحث آشنان. در دسامبر 2021 به فکر میکنم روسیه آخرین هشدارهای رسمی و پیشنهادات رسمی خودش رو در قالب دو نامه به ناتو و آمریکا ارائه کرد که هر دو اونها به مسکو پاسخ منفی دادن و من همون زمان تحلیلم این بود که بعد از این اولتیماتومی که روس‌ها دادن به غربی‌ها، حمله روسیه به اوکراین اجتناب ناپذیر خواهد بود. خب خود جنگ اوکراین در واقع ابتدا به این بهانه آغاز شد که دولت کیف در واقع حملات غیر انسانی و علیه روستوارها در شرق اوکراین انجام داده، دولتی که روس‌ها بهش میگن دولت نئونازی، و ضرورت دارد با توجه به خواسته این سران این دو منطقه که روسیه استقلال اونها را هم به رسمیت شناخت، در این مناطق عملیات ویژه نظامی انجام بده. ولی خب ما شاهد این بودیم که روس‌ها عملا وقتی وارد اوکراین شدن از سه جبهه وارد شدن. یک جبهه شمالی بود با هدف تصرف کیف پایتخت اوکراین از طریق مرزهای بلاروس. جبهه جنوبی بود که در واقع مناطق همجوار شبه جزیره کریمه رو بگیرن در شمال شرق که شهر در واقع خرسون رو گرفتن و ماریوپول رو. قصد داشتن روسا در جنوب غرب هم به بندر اودسا حمله کنن که نتوانستن. و جبهه اصلی جبهه شرقی در استانهای دونسک و لوهانسک که به اونها دونباس گفته میشه و الان شدیدترین نبردها عملا در کجا جریان داره؟ در شرق اوکراین و جنوب شرق اوکراین. در جبهه شمالی روسا عقب کشیدن. خب این در واقع خیلی سیر مختصری بود از این جنگ. اما نکته مهمی که با آمریکا در اینجا ارتباط پیدا میکنه اینه، نگاه کنید آمریکایی ها در اسناد بالادستیشون چه در دوره ترامپ و چه در دوره بایدن همواره دو کشور رو به عنوان مهمترین تهدیدها مطرح کردن، چین در وهله اول، روسیه در وهله دوم، و به اونها میگن قدرت‌های تجدید نظر طلب. آمریکایی‌ها خب در مورد روسیه دغدغه اقتصادی ندارن، هرچند که در بحث گاز و انرژی دغدغه رو دارن، حالا اگر شد بهش اشاره میکنم. در مورد روسیه بزرگترین دغدغه آمریکا قدرت سیاسی و نظامی مخصوصا هسته‌ای روسیه هست. لذا من فکر میکنم آمریکایی‌ها از جنگ اوکراین که خودشون در واقع زمین ساز بروز اون شدن، دارن به منزله یک فرصت بی همتا جهت تضعیف روسیه در دو بُعد مهم استفاده میکنن. یک، بُعد نظامی با انهدام نفرات و ساختارهای تجهیزاتی روسیه که متاسفانه الان به سطح بسیار بالایی رسیده، و دوم تضعیف اقتصاد روسیه با اعمال بی‌سابقه ترین تحریم ها علیه مسکو. این دو بُعد در واقع الان در جریان هست و اتفاقا وقتی در برای این برنامه با من تماس گرفتم گفتم در مورد اوکراین نگیدم شکست آمریکا، نه، آمریکا الان نقشی که در جنگ اوکراین ایفا میکنه با ارائه بی‌سابقه ترین کمک های نظامی و تسلیحاتی به اوکراین که تا الان به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده. دقیقا آمریکا نقش جنگ افروز را در اوکراین ایفا میکنه. من با اطمینان خدمت شما میگم اگر کمک های غربی ها نبود ببینید در ظرف یک هفته به نظر من روسیه میتونست اوکراین رو در جنگ نظامی شکست بده، ولی الان شما شاهد این هستید با توجه به برتری کیفی تسلیحات غربی هم در بود زمینی، پدافند هوایی، در بود موشکی و در بود زرهی و توپخانه، الان خب اوکراینی ها تونستن یک عملیاتی در استان خارکیف انجام بدن، خودشون میگن از که 8000 کیلومتر مربع رو ما آزاد کردیم، و در بخش استان خرسون در جنوب شرق اوکراین هم پیشروی قابل توجهی انجام دادن، هرچند که الان با توجه به استفاده روسا از پهپادهای جدیدی که گفته میشه ایرانی بودن یا ایران به اونها تحویل داده، تونستن ضربات موثری رو به ارتش اوکراین وارد کنن. ولی مسئله ای که وجود داره اینه، آمریکا هم خودش به جنگ افروزی در اوکراین کمک میکنه، همین که متحدان اروپایی رو به شدت تحت فشار میذاره تا اونها هم کمک کنه. الان مجموع کمک های نظامی غرب، بلوک غرب که استرالیا و ژاپن و کانادا و اینا هم شامل میشه، به نظر من تا الان به چیزی شاید نزدیک به 25 تا 30 میلیارد دلار بالغ شده، و این حجم کمک ها مسلماً در تغییر معادلات جنگ و کشیده شدنش به هفتمین ماه جنگ موثره. ضمن این که واسه بگیم متاسفانه به نظر من جنگ اوکراین واقعا این پتانسیل رو داره که تبدیل به یک درگیری هسته‌ای بشه. اگر روس ها ناامید بشن و شکست های متمادی و مستمر رو متحمل بشن، امکان استفاده از سلاح تاکتیکی هسته‌ای وجود داره. سلاح تاکتیکی هسته‌ای در واقع سلاح‌هایی هستن که مثلا موشک اسکندری که روسا دارن میتونه مجهز به کلاهک هسته‌ای بشه، و اینها قابلیت انهدام منطقه‌ای مثل انهدام کامل پایگاه‌های نظامی یا بنادر یا شهرها رو داره، و این مسئله در واقع اصلا شوخی بردار نیست. من همین امروز دیدم آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی که همین امروز ایراد کرده یا میکنه، چون با توجه به اختلاف زمانی که ما با نیویورک داریم، من سخنرانیشو خوندم، یکی از مهمترین در واقع تهدیدات و مخاطراتی که ایشون الان متوجه امنیت جهانی میدونه بحث جنگ اوکراین و امکان گسترش دامنه این جنگ و تقابل روسیه و غرب در این چارچوب هست.
چکرم شما در اوکراین نکته دارین داشتی تکمیلی چون مهم جمع بندی کنیم
در رابطه با همین اوکراین؟ همچنین که آقای دکتر شروع کردن، بازنده اصلی شدن مردم اوکراین و بعد اروپا، یه نکته است. یه فقط ملاحظه که من در این رابطه شم که امریکایی ها اتفاقا روی ظرفیت اقتصادی و امنیتی روسا سعی کردن متمرکز شن، چون نورس استریم دو و یکم که قبلا بود، این اگر کامل عملیاتی میشد اروپا رو داشت میدوخت به روسیه. یعنی اینا سعی کردن که اتفاقا روابط نرم و گرمی که داشت شکل میگرفت زیر پوستی و اروپا رو داشت متصل میکرد به روسیه، اینا بین بردن. شما ببین فنلاند و سوئد اصلا نیازی نبود که بخوان وارد ناتو بشن، اما اومدن چیکار کردن؟ این کار انجام دادن. اون نئونازی ها هم به نظر من یه نکته خیلی مهمه. شما اتفاقاتی که در ماریوپول افتاد و مقاومتی که شد و اسناد اومد بیرون و مدارک، قشنگ نشون میده که ماجرا یه رگ صهیونیستی داره تو قضیه. یعنی اینم یک نکته است، و این آقای زلنسکی داره بازی پیچیده ای رو انجام میده برخلاف منافع مردم اوکراین. اوکراین دیگه راحت اوکراین نمیشه. رو نکته دیگری که ما داریم مسئله حرکت ناتو به شرق، که خب این حرکتی است که برخلاف ملت‌های مرتبط میشن از جمله حتی ایران. یعنی کاری که دارن اینا الان میکنن بحث این استش که نیروی نظامی ناتو رو به طرف مرزهای روسیه و به طرف ما و چین حرکت بدن. سوال اینه چرا تکنولوژی شما حرکت نمیکنه بیاد؟ اتفاقا گرایشات غربی در این مناطق ظرفیت خوبی است. یعنی اینا اگه واقعا میخواستن آبادانی و عمران بیارن، که نشون میده ظرفیت اقتصاد بین الملل نمیتونه همزمان هم کت خدا رو رفاهش تامین کنه هم رعیت رو. نگاه ارباب رعیتی کاملا در روابط بین الملل حاکمه. اروپایی که امروز لوکس زندگی کرده، خوب خورده، بر پایه زردی روی کشورهای بیرون از اروپا است، یا خود آمریکایی‌ها. لذا اینجا نشون میده که همین اروپایی‌ها علی‌رغم اینکه دارن ضربه می‌خورن و ما باید برای دو سه ماه آینده منتظر اتفاقات ویژه‌ای باشیم که میتواند صحنه معادلات رو به نفع بیرون از اروپا و غرب تغییر بده. اینم یک نکته هستش و بنابراین من می‌خوام یک مسیری طی شده که آمریکایی‌ها عامل اصلی در این اوضاع بودن و به اعتقاد من چاره‌ای هم ندارن. آقای دکتر، آمریکایی‌ها دارن 0-1 بازی میکنن، یعنی یه بالاخره یه اقتصاد عظیم است دیگه، 45% جی دی پی هر چی که دستش هست، این یا 25% 25% 25% جی دی پی و حجم 45% ذخایر ارزی که کشورها به دلار نگه می‌دارن. این رو وقتی ما دیگه نگاه بکنیم از این زاویه گوریزی نداره. زیر ساخت های آمریکا از درون در حال فروپاشی. اینو آقای ترامپ ادعا میکرد، آقا چیزی باقی نمونده، همش رفتیم بیرون. و بنابراین بایستی سه تهدید معتبر، ایران، روسیه و چین رو اینها به نحوی درگیر کنن، مهار کنن و متوقف کنن به عنوان سه قدرت نوظهور، که حالا بعدش هندی ها اگرچه الان همسویی و همراهی دارن با آمریکا، اما در بلند مدت اونها هم به تهدید معتبر تبدیل خواهند شد.
ممنونم. دو دقیقه نکته پایانی های میرتر.
خب من فکر میکنم آمریکایی ها در دوره پسا جنگ سرد در جریان اصطلاحاً ماجراجویی های نظامی که داشتن به بهانه های مختلف اساساً متحمل خسارات و تلفات خیلی زیادی شدن و اقداماتشون بیش از اینکه کنشگرایانه و فعال باشه، بر مبنای روی کرده فعال، بیشتر واکنشی انفعالی بوده. حداقل در مورد افغانستان ما اینو با قاطعیت میتونیم بگیم. در مورد عراق هنوز و سوریه البته هنوز آمریکایی ها اصرار دارن که بایستی در این دو کشور حضور نظامی داشته باشن. به نظر من دلیل اصلیش ایجاد موازنه قدرت یا قوا بین آمریکا از یک طرف، ایران و روسیه و جبهه مقاومت از طرف دیگر هست. در مورد اوکراین دولت بایدن در واقع روی کرده جنگ افروزی رو در پیش گرفته و از همه مهمتر به نظر من در مقابل چین که بزرگترین چالش عملی آمریکا هست، آمریکایی‌ها در دوره بایدن ضمن آمادگی برای در واقع تقابل اقتصادی به افزایش آماده سازی نظامی هم پرداختن، که این خود این مسئله به نظر من با توجه به ائتلاف هایی که اونها در منطقه آسیا و بین سهارام شکل دادن میتونه در آینده در چند دهه آتی قرن 21 احتمال وقوع درگیری های نظامی در این منطقه رو به شدت افزایش بده.
ممنونم آقای زاروان. دو دقیقه نکته پایین.
ببینید همین که آقای دکتر هم یه اشاره باز در یه فرازی زدن، محیط بین الملل داره وارد یک تغییر پارادایمی میشه و ما دورنمای این که هژمونی آمریکا برگرده به نظر من ضعیفه. جمعی که میتونه بازی رو هم رو کنه. یه کاری که دارن آمریکایی‌ها میکنن که از نظر من خیلی باید دستگاه دیپلماسی ما و مراکز تصمیم گیری ما بهش توجه داشته باشه، اینه که همواره در فضای افکار بین‌المللی هم سعی میکنن چین رو تهدید اول نشون بدن، در حالی که در صحنه واقع ایران و روسیه تهدیده اول و دومن و بعد میرن سراغ چین. اینجا باید یه به نحوی دیپلماسی ما بتواند این حداقل اشتراک در ظرفیت برای خونسا کردن بازی آمریکا رو تو دستور کار بذاره، چون هر کدوم اگرم به هر حال حذف بخوام بکنن از صحنه، فشار رو طرف بعدی بسیار متمرکزتر خواهد شد. لذا همونجور که ما الان وقتی وارد بریکس میشیم ظرفیت جدیدی برای مقاومت
وارد
شانگهای
همکاری شانگهای،
حالا بریکس هم بعدیشه شانگهای بله میشیم بله بله. بله بله وقتی وارد شانگهای شدیم و تونستیم به ظرفیت جدید دست پیدا کنیم، این خودش یه پتانسیل جدید بود برای مقاومت و برای خونسازی تحریم، نه دور زدن تحریم. لذا این به اعتقاد من اگر در حوزه های دیگه هم مورد توجه و همکاری و در واقع رایزنی مشترک قرار بگیره،
خودش هزینه های امنیتی ما رو کاهش میده و دورنمای موفقیت ما رو افزایش خواهد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20th نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401، تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه‌های امروز و ساعت 22 در خدمت شما خواهیم. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه یه برنامه‌های امروز تا دقایقی دیگر 18:55 بوستان معرفت عنوان میان برنامه‌ای است که تقدیم به شما خواهد شد. و اما در ساعت 19 میتونید شنونده یه برنامه بدون خط خوردگی باشید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه، مجله تحلیلی خبری. در ادامه در ساعت 19:17 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. ساعت اذان 19:23 خواهد بود. ادامه برنامه بدون خط خوردگی بعد از اذان و نیایش تقدیم به شما خواهد شد. در ادامه رأس ساعت 20 امشب گفتگوی فرهنگی رو تقدیم به شما میکنیم از پخش رادیو گفتگو. و پایان بخش برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما علاقه‌مندان به این برنامه خواهد شد. و اما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال کنید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. میان برنامه بوستان معرفت آماده پخش تقدیم به شما میشه. خوشا دردی که درمانش تو باشی، سالکان را کیمیاست، سالکان را کیمیاست، سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت. بوستان معرفت. گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان بوستان معرفت.
گفتار اندر پوشیدن راز خیش، به تدبیر جنگ بداندیش کوش، مصالح بیندیش و نیت بپوش، منه در میان راز با هر کسی، که جاسوس همکاسه دیدم بسی. سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت. چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افگند و از راست شد. اگر جز تو داند که عزم تو چیست، بران رای و دانش بباید گریست. کرم کن نه پرخاش و کین آوری، که عالم به زیر نگین آوری. چو کاری براید به لطف و خشی، چه حاجت به تندی و گردن کشی. نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان براور ز بند. به بازو توانا نباشد سپاه، برو همت از ناتوانان بخواه. دعای ضعیفان امیدوار، ز بازوی مردی بهایت بکار. هر آن که استعانت به درویش برد، اگر بر فریدون زد از پیش برد.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده. است پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های امروز. همطور که خدمتون عرض کردم، ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید. سامانه پیام کوتاه 30010